درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی مبحث تلفیق الصلات شنبه 11 اسفند 1380 برابر با 17 ذی الحجة الحرام 1422.
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرع پنجمی که در اینجا عنوان کردیم ما اینی که می‌فرمایند علما نوشتن در کتابشون که ولو خف فی الرکوع، اگر سبک شود در حال رکوع جالسن، اگر شخص مصلی از اون دردی که داره، از اون حالت سنگینی که داره خف و یعنی سبک میشه. ولو خف فی الرکوع جالسن، در حالی که نشسته است بر رکوعش جلوسن داره میاره، ولی از اون درد آرام گرفت. اما چه موقعی اینجور شد؟ قبل طمأنینه، در اون رکوعی که هنوز طمأنینه و آرامشی که برای رکوعه براش حاصل نشده، حالا در همچی جایی احساس کرد که الان میتونه بلند شه رکوع رو قیامی بیاره، احساس کرد کمر دردش خوب شده، الان میتونه بلند بشه و رکوع قیامی رو بیاره. در اینجا میفرماید کفاه ان یرتفع منحنیا الى حد رافع. من دوباره میخونم عربیشو، چون بخوام اینجا مسئله خیلی ریسک‌کاری شده، از این جهت رو عبارت میکنم که دیگه رفعا رو یکی توضیح بدن. عرض می شود که اگر در همین حال احساس کرد درد کمرش خوبه و میتونه رکوع قیامی رو بیاره، می فرماید جواهر هم داره، مرحوم شیخ هم داره، بیشتر آقایون مسئله رو همچنین خود من اینجا نوشتم عنوان کردم به همین صورت. می فرماید اینجور اگر شد چی میشه؟ کفاه و ان یرتفع، کفایت می کند او را که حد همینجوری بلند شه منحنیاً، میخواد بلند بشه اینجوری خودشو بلند راست نکنه ها، و همین حالت انحنایی که در رکوع داره این خودشو بلند بکنه الی حد راکع، این خودشو بیاره بالا برسونه به حد راکع. آقایی فرمودی منحنیان بیاد تا به حد راکع برسه. ولم یجوز له الانتصاب، جایز نیست برای او که خودشو انتصاب کنه، یعنی از رکوع اینجوری بشینه منتصبن، یا بلند بشه منتصبن. نه نه نه، انتصاب رو نیاری، یا یعنی کمرتو صاف نکن. ولم یجوز له الانتصاب، چرا؟ برای چی کمرمو صاف نکنم؟ میفرماید لاستلزامه زیادت الرک المفسد، برای که اگر بخوای باز انتصاب پیدا بکند چه بسا مستلزم زیادی رکع میشه، یعنی اون قیام متصل به رکوع دوتا میشه. توجه این دو قیام متصل اضافه میشه، و چیزی که بخواد اضافه بشود این مفسد صلاته. میفرمایند برای خاطر لاستلزامه زیادت رکن المفسد، رکن مفسد زیاد میشه. کما فی روز و ذکرا، در کتاب روز شهید و ذکرای شهید اول اینطوری بیان میدن، فبدا اگه بخواد انتصاب پیدا بکنه نمازت باطل میشه، زیاد رک میشه، نباید انتصاب رو بکنه. ولی در جامع المقاصد آی محقق رحمت الله علیه میفرماید بل رکنه، محقق میگه که بلکه رکنه میشه، نه یه رکن. می فرماین بل رکنین کمافی جامع المقاصد. خب این دیگه چطور میشه دو تا رکن اضافه بشه؟ باری که هر یه رکنی کفایت میکنه که نماز باطل کنه، تا چه برسه که دو تا رکن بیاد؟ منظور صاحب محقق صاحب جامع المقاصد از این که دو تا شاید به این اعتبار باشه که اگر انتصاب در جلوس رو هم بیاره با همین باد انتصاب قیامی رو بیاره، خب راست میگه دو تا رو پیشه. اگر انتصاب را بخواد در اینجا هم بیاره، یعنی اینجا بشینه صاف کمرش صاف کنه، بلند شه کمرش صاف بکنه، بعد بره رکوع، پس در واقع دو اعتدال قیامی داره که انهو قیام که مواد متصل به رکوع بشه، یک قیام انتصاب جلوسی داره، یک قیام انتصاب قیامی داره که میخواد بره به رکوع. مرحوم جامع المقاصد میگه نه، بلکه گاهی دو تا رکوع میشه. ایشون اینجوری میگن. آره نه دیگه، نه نه، حالا عرض بکنم چرا. ایشون مثلی که تو ذهن شریفش اینه، ما اون اشکالی که حالا شما به ذهنتون میام ما میام بهش میگیم، حالا من بخواد بگم نه میخواد بگه دوتا رکوع بشه ها، یعنی که انهو این فصل بین انتصاب جلوسی با انتصاب قیامی که یک انتصاب قیامی داری وسط بین رکوع فاصل، این فصل رو کنه مضر ندانیدا. ببینید کنه ایشون با این تصورا که من رکوع من از دو انتصاب به وجود آمده، یک انتصاب در حال جلوس داشتم، یک انتصاب در حال قیام داشتم، و بگیم این فصل مضر نباشه که انه به ذهن مبارکی نه که بقول شما رکوع نمیخواد دوتا بیاد، رکوع هم یکی بیاد، اگر رکوع بیاد که خب قرار دوتا رکوعه، اون از اون جهت هم اشکال بدم، ولی بنده به ذهنم میاد که نظر مبارک محقق این باشه که انهو این دو انتصاب را هر دو را به لحاظ رکوع در نظر بگیرید، چه انتصاب جلوسی چه انتصاب قیامی، که انه رکوع من با دو انتصاب به وجود آمد که اسمش میگن قیام و متصل به رکوع. اگر اینطور فرض بشه خب فرمایششون از جهت راست میگه دو تا، ولی اگر بگیم نه دیگه منی که اینجا نشستم بعدم پا میشم وای میستم دوباره انتصاب، اون اتصالی که قیام متصل به رکوع همونه، اینو دیگه بهش نمیگن قیام متصل، چون فاصله شد دیگه تمام شد. اگر این نباشه هم حرف صاحب روز درسته که میفرماید یه دونه زیادی شده. آقای فرمودید اگر این طور فرض بفرمایید عیب نداره، اگر ما فرض و الا اگر بخواید ابو حالا ثم من که حالا من چی دیگه میخوام بگم، تازه حالا برفرض از دو تا رو بپذیرید، دو تا بپذیرید، یعنی هر بگیم انتصاب جلوسی یکی انتصاب قیامی هم یکی میشه، دو تا دو تا دیگه مبطل نمیشه که، تمام شد دیگه. این به اولی که آوردن نماز باطل شد دیگه، نمازی ندارم تا بخواد دوباره اون دومی باطلش بکنه. آقای فرمود چی میگه؟ دو تا رک هیچ وقت نمیشه گفت دو تا رک مبطله، مگر بخواد تقدیری بگیره، یعنی دو رکنی آوردن که کل واحد منهما میتونست نماز باطل کنه، اگه اینطور بگه ایبی نداره. به هر تقدیر پس من توضیح دادم که رفقا هاشم برادر بشنم در فرمایش این بزرگوارا چی میخوام بگم. بدل نیست، من که دیگه الان حالم خوبه که بدلیت نداره، معذور نیست، شما مثل که مسئله دستت نیمدی، قبل کار نداشته باش، الان صحبته، من در حال رکوع قبل تو معنینه حالم خوب شد، حالا میخوام این رکوعی رو به جا بیارم، این رکوع رو میخوام بیارم بالا که رکوع قیامی بشه. ایشون میفرماید با حال منحنی بیا بالا، میگه چرا منتصر نشم، میگه نه دیگه تو انتصاب آوردی دیگه، خب راست میگه دیگه انتصاب آورده که رفته به رکوع. ببین جان قبل از اینکه رکوع بره در حال نشسته مگه انتصاب نآورده بوده؟ باریکالله انتصاب داشته رفته به رکوع، در حال نشسته حواس به من باشی میگم نشسته که بودم کمرم درد میکرد دیگه، انتصاب جلوسی رو اول آورد، از همونجا رفت رکوع، رکوع نشسته تا رفت رکوع الحمدلله کمرش خوب شد، یعنی هنوز رکوع رو تمام نکرده بوده در حال تومنینه، ای کمرم خوبه، خب یعنی میتونن رکوع رو بیان کنن. حالا اینجا تکلیف چیه؟ بشینه و بلند شه و وایسته صاحب به رکوع، یا نه به حال انحنا بیاد بالا؟ میگن نه نه نه، به همین حالت انحنا بیاد در حد رکوعی که اگر قیام داشتی رکوع میرسیدی. جهتش هم حلیه. من خواستم توضیح بدم بیشتر، من اینکه عبارت ها رو میخونم برای که هر رو بفهمید، ولی مسئله گفتم علمی خیلی پیچیده نیست که بخواد سخت براتون باشه، میخوام فرعوقش هم به ذهن مبارکتون بیاد. پس بنابراین این فرمایش بزرگوار مرحوم محقق در صورت درست میشه که اون معنای که عرض کردم منظور ایشون از انتصاب اونجور باشه، بگیم فصل هم مضر نیست، و دیگر این که بگیم مبتلین کل واحد منهما، این معنای داره استعداد ابطال رو، الا معنا نداره دو تا رو بگیم مفسده، یکی اولش که آمد تمام شد دیگه، نفاذ باطل شد. خب این مطلب به همدل روشن شد، من دارم خواست اینو واضح کنم براتون. خب حالا اینجا که رسیدیم تا اینجا بفرمایید، حالا که میخوام بلند بشم به حال انحنا، همطوری که فرمودی میخوام بلند بشم به حال انحنا، انتصاب نداشته باشم، بفرمایید این در حال ارتفاع ذکرم بگم یا نگم؟ سبحان ربی العظیم رو بگم یا نه؟ میفرماید و یسکت عن الذکر حال الارتفاع، و یسکت حال الذکر، میفرماید و یسکت عن الذکر حال الارتفاع. میخوای بلند بشی چی نگویی؟ ساکت باشد از ذکر در حال ارتفاع. پس این مال اینجاییست که در حال رکوع قبل از طمأنینه، هنوز رکوع رو با طمأنینه نیاوردن، الحمدلله درد کمر خوب شد. این مالی. حالا اگر بعد از طمأنینه خوب شد چطور؟ اگر خوب شد بعد از طمأنینه، ولو خف یا خف، اگر سبک شده باشد یا سبک بشود مرض، به اعتباری که اگه معلوم بگیریم، ولو خف او خف بعد از طمأنینه، بعد از طمأنینه سبک شد قبل از ذکر، هنوز نگفته بودم سبحان ربی العظیم و بحمد، ولی آرام شده بودم، یعنی به حد رکوع کاملا دیگه آرام شده بودم. اینجا چجوری حکمش؟ صاحب جواهر دارد میتواند فحکمهو کسابقه، فحکمهو کسابقه، همه که الان گفتم براتون، اینم باز به حال انحنا بلند میشه. فحکمه که صاحبه، که سابقه، الا ما سر رهبهی بعضهم، همطور که بعضی از علما تصریح کرده، اینم مثل همه حالت قبلی بلند میشه. خب مگر کس دیگه هم یا حرفی داره اینجا؟ میگه بله بله، اینجا از جناب علامه و شهید یه چیز دیگه به دست میاد. چطور؟ صاحب جواهر میگه خلافاً لما عصاه یوهمه ظاهر المحکی عن تذکره و ذکرا. اینی که من گفتم حکمه که سابقه بلند شد، ولی که ظاهر اون چه که از کلام ذکرا و کلام علامه در تذکره به دست میاد خلاف اینه، ظاهر عبارتشون خلاف این معنا رو میشه. خلافا لما عصاه یوهمه ظاهر المحکی عن تذکره و ذکرا. چرا؟ مگر چی گفتن؟ حیث قال، این قالا دیگه بیان من، جواهر دیگه قالا اینا نداره، من چون نیست تلفیق کردن کلام جواهر با خودم، من در متن عبارت ما بودم. حیث قالا این دو بزرگوار فرمودن من انهو کان، گفته این فرد که بعد از طمأنینه حالش خوب شد، من انهو کان کما لو کان الخفه بعد از ذکر، فرموده اینم مثل اونجاییش که بعد از گفتن ذکر سبحان ربی العظیم و به همده کمرش خوب شده باشه، این هم مثل اونجاست. خب اگر بعد از سبحان ربی العظیم و به همده کمرم خوب باشه، حکم من چی میشه؟ سبحان ربی العظیم و به همده رو گفتم درد کمرم خوب شد، اونجا چه وظیفه دارم؟ به چی دیگه؟ کمر اونجا خوب شد رکوع آوردی دیگه، رکوع آوردی، این باید دیگه بلند شه صاف وای مثل اعتدال رو بیاره، یعنی قیام بعد از رکوع رو بیاره. میگینید هم تو این دو بزرگوار فرمودن اینجایی هم که قبل از ذکر حال کمرش خوب شد بعد از طمأنینه، این هم مثل اونجایی که بعد از ذکر خوب شده باشه، لیس برایش الا این که باید همون اعتدال للقیام بیاره. بیان این شهیل چی شد؟ می فرماید این دو بزرگوار حیث قالا من انه کان کما لو کان الخفه بعد از ذکر الذی لا یجب علی، که اگر بعد از ذکر سبب می شد چی بود نتیجه؟ الذی لا یجب علیه فیه الا القیام للاعتدال، فقط یه قیام اعتدالی داشته، یعنی بلند شه صاف وای بسه که بره سجده دیگه، مثلا به قول ما الا القیام للاعتدال بلا خلاف اجده فیه. البته اینا تو کلامون دو بزرگوار ها بلا خلاف اجده فیه. این دو شخصیت عالی مقام مرحوم شهید اول و مرحوم علامه این بیان کردن، این سخن دو بزرگوار برای صاحب جواهر ناجوار آمده. صاحب جواهر میگه نه این کمدتی کردن، نه باید اینجور بگن. چرا؟ برای که بین این دوتا خیلی تفاوت واحده. دوتا کدومه؟ اونجایی که قبل از ذکر حالش خوب شده یا بعد از ذکر، این دوتا با هم فرق میکنه، فرق میکنه. من نوشتم ما ان بینهما تفاوت فاحش. چرا؟ برای چه تفاوت بینشون فاحشه؟ برای که حیث ان الذکر یجب علی ایغاهو فی تلک الحاله، اینجایی که من بعد از ذکر حالم خوب میشه ذکر رو با چکار کنه؟ با همون حالت باید بیاره، مگه نباید بیاره؟ چرا؟ چون من مریضم عاجزم، اینو باید بیاره. اما اگر قبل از ذکر خوب شدم ذکر رو میتونم اینجا بیارم؟ نه، این دو تو باید فرق میکنه. فرمیده برای که حیث این ذکر یجب علیه ایقاهو فی تلک الحال من الرکوع و یه ممکنت الله، میتونم من ذکر در حال رکوع بیارم، رکوع درست ها، چرا اینجا الان بیارم؟ اما اون جایی که بعد از ذکر حالش خوب میشه چطور؟ من ذکر رو نمیتونم به حال رکوع عادی بیارم. این دوتا فرق میکنه. فرموده به این که حیث ان الذکر یجب علیه ایقاعه فی تلک الحاله من الرکوع و یه ممکنت الله من غیر استلزام زیاده، زیاده لازم نمیاد، اما بخلاف ما لو کان الاف بعد از ذکر، بعد تمام ذکر، اما بخلاف اون جایی که من حالم خوب شد بعد از تمام ذکر حالم خوب شد، یعنی در حالی که الان اینجا بودم ذکر رو خواندم تمام شد حالا خبرم خوب شد، بخلاف ما لو کان الاف بعد تمام ذکر حصول الامتصال المقتضی للاجتزاء، برای که اینجا دیگه امتصال آوردن مقتضی اجزاء است که کفایت هم میکنه، اینجا دیگه لازم نیست که دوباره ذکر بیارم. که پس بنابراین در این فرض ما که بعد از ذکر اگر حالش خوب شده فلیس علیه هین اذن، در این هنگام برای اون نیست الا القیام للاعتدال، فقط قیام اعتدالی مونده که بلند شه وایسه از اونجا بعد بره سجده. بنابراین پس این دو تا رو باید فرق گذاشت، نباید گفت مثل اون جاییست که بعد از ذکر باشه، نه، پس حالتش فرق داره. خب الحمدلله اینم روشنه. خب حرف صاحب جواهرم راست میگه، حالا شاید نظر اونا این باشه ولی که تعبیر رسانیست، انصافا کلام اون دو بزرگوار رسانیست، حق با مرحوم صاحب جواهره، ولی خب راست میگه اینا با اینجا ذکر را حالا عرض باید دیگه اونجا در حال اختیار، در حال اختیار باشه رکوع رو بیاره در حال اختیار ذکر کنه. اینم روشن شد. در همین فرع یه فرع جدایی برش باز واد نکردیم، صاحب جواهر ملحقش کرده، اینم راحت دیگه نمیخواد دوباره برش بساط بچینیم. فرمودن و مثله، این حالتی که الان گفتیم مال حالی بود که بعد از طمأنینه بود و سبک شده بود، اینا الان اشاره کردیم خدمتتون که حالت قبل از ذکر بود اینا. بعد میگه صاحب جواهر میگه مثله لو خف بعد الاعتدال، اگر بعد از این که اعتدال یعنی که انه او سر از رکوع برداشت اینجوری معتدل شد، سر از رکوع که برداشت، قبل از این که آرام بگیره درد کمرش خوب شد. قبل از طمأنینت فی، قبل از طمأنینه درش هنوز آرامش نگرفت. اینم مثل همون حالت باید بلند شد دیگه، اینم باید بلند شد دیگه. ولو قدر علل اعتدال دونت طمأنینه، اگر جوریست که میتونه بلند شه اعتدال بیاره، اما طمأنینه دیگه نمیتونه، یعنی بلند بشه دیگه بدنش لرزش داره، نمیتونه آرام بگیره، وایسه نمیتونه. آیا بادم بلند شدن براش واجبه؟ یا دیگه نمیخواد وایشی بلند نشو، از همجا برو دیگه، برو سجده. میفرماید ولو قدر علل اعتدال دون طمأنینه قام، بادم بلند شه، یعنی قیام اعتدالی رو بیاره. قام قیل، می فرماید ولیکن این قول گفته شده والاولا الجلوس بعده مطمئنن فیه. قیلی که نه آها نمیخواد پاشه، قیلی که نمیخواد پاشه، و چی بهترش که بود نشسته اعتدال نشسته بیاره، با تو معنی نبیاره، چون اگه من پاشم که باید همش بلرزه بدنم، آرامش ندارم، پس همون نشسته بیار دیگه، اعتدال و همون نشسته بیاره و آرامش بیاره بهتره. و هو حسنون، اینم امضا کرده. اعتدال اون قیام بعد از این انتصابه، یعنی اعتدال، بله. آخه برای که این دوتا تا از هم جدا میخوام بکنم، اون میگن قیام المتصل به رکوع، این میگن قیام الاعتدالی. این اعتدال اینجا منظور بعد از قیام حال نداشته باشه، مثلا فرضاً جایی که بیچاره کمرش نمیتونه دیگه نگه داره. فرمودن ولو قدر علل اعتدال دونت تو معنینه قام غیل ول اولا الجلوس بعدهو مطمئنن فیه، اگه این کار بکنه بهتره. و هو احسنون، امضا کردن آقایی گفتن بد نیست، حرف خوبیه، فرمودن فرمایت مزو شیخ خیلی خوبه، بد حرف نیست، نشسته بیار دیگه، واسه من اینه نمیخواد بلند شی، تو که بخواد بلند شی نمیتونی کمر تو نگه داری، چه به درد میخوره، همون نشسته بیار دیگه. اینم بسیار چشم، این مسئله تمام. فرع دیگری که ما تو همین فرع پنج آوردیم جداش نکردیم، فرع بعدی رو یه چیز دیگه است که حالا بعدم میگم، و این فرعی که الان میخوایم بگیم اینه، اگر کسی در حال نشسته است نماز داره نشسته میخونه، کمرش درد میکنه نشسته، فرضاً رکعت اول رو نشسته خواند، مثال ببرم اونجا راحت‌تری، رکعت اول نشسته خواند، رکعت دوم آمد شروع کنه به خوندن سوره حمد بخونه، تا بعد شروع کنه دیگه کمرش خوبه، خوب شده. اینجا الان قرائت ما دو رکعت دوم بخونه نشسته بخونه یا پاشه؟ یک سال اینجاست، خلنشه خلنشه بسیار. وسط قرائت این گوش رو چطور؟ یعنی وقتی که حمد سوره داشت میخواد تو هم وسط هم دید کمرش خوب شده، حالا باشه؟ باید باشه دیگه، ولی حتما نظر مبارک شما اینه که بلند شه. بشن مسئله رو بیاد اینجا برای که میخوام کاملا این فرق رو روشن بشه چی میخوام بگم آقایی. یعنی عبارت براتون بخونم، شیخ هم داره می فرمایند که لو تجدت، ما به یه سمه اینجا عرض گرفتیم، یه خواست عبارت های کتابتون درست بشه، ما نمیشتیم سمه عنوان این که یک فرع دیگری بشه، سمه لو تجدت قدرت العاجز فی حال القعود، اگر آقای عاجز در حالی که نشسته بوده تجدت قدرت پیدا کرد، حالش خوب شد، فرمودن قامه باید بلند شه. برای چی بلند شه؟ للقراءه، باید بلند شه برای قراءه، پاشه پاشه ایستاده پاشه آزم قراءت رو میکن، قامه للقراءه اول اتمامه ها، یا اگر وسط قراءته بلند شو برای که قراءت رو تمامش کنی بلند شو بایست. خب حالا که نشسته بودم تا الرحمن الرحیم خوانده بودم و حالا کمرت شد بلند شد، خب دوباره از سر بخونم قرائت رو یا از همینجا بگم مالک یوم الدین؟ اینا مسئله هست دیگه، خب تعارف هم که نداره، اینا مسئله شرعیه، باید بلد باشه. آیا از سر بگیرم بلند شدم بگم بسم الله الرحمن الحمدلله رب العالمین، یا همینجا بلند میشم پشتر الرحمن رو بیا بگم مالک یوم الدین؟ بسیار این فتوای جناب عالی. اصلا مرحوم آقای شیخ آقایون میگن که اول اتمامها بلند شه برای اتمام قرائت، من غیر استیناف، من غیر استیناف یعنی چه؟ این اثر نمیخواد بگیر ولو استحبابا. عجب میگه مستحب هم نیست اثر بگیری، همجا ادعا بده، اما خلافاً للمحکیه، خلافاً للمحکی عن الذکرات، ولیکن از ذکرات حکایت شده نه مستحب بس دوباره قرائت رو بخاره اثر میگیره کما عرفت. خب حالا این مطلب که پس اثر نمیخواد بگیره، ما هم نظر ما همینه، اثر نمیخواد بگیره، برای که خب قرائت که داشتی میخوندی خب بلند شو وایس و دوباره ادعا بده، درسته استحبابش هم خب دلیل میخواد دیگه، انصافاً میخواد بیاره دلیل میخواد، خب پس استحباب نداره. بله حالا این سوال مطرحه، میخوام بلند بشم، در حال بلند شدن قرائت رو بخوانم یا نخوانم؟ این سواله. حالا که میخوام بلند شم تا قرائت بگذاره، در حال وسط قرائت ها، اون اول قرائت کارش نداشته باشه، وسط قرائت هم حالا میخوام بلند شم، مالک یوم الدین تو را بگم یا نه آرام باش تا وقتی ایستادی بگی مالک یوم الدین؟ این مسئله. میفرماین ساکتن عن القرائه، از قرائت ساکت باشد، حال الارتفاع و النهوز، حالی که بخواد بلند شه هیچی نگی، آرام هیچی نگی، ساکت باش بلا خلاف ظاهرا. شیخ هم میفرماید ظاهرا من کسی مخالف پیدا نکردم که آیون بگن وسط را رو گو بخون ندون شد. خب همه جا ساکت باشم؟ نه، اینجا یه محبت باید بکنی، یه الا بذار براش. الا کجاست؟ الا ان یستلزم فوات المبالات. الا ان یستلزم فوات المبالات بین القرائه، مگر اینکه یه جوریست که اگه من خواهم بلشم به این رو زودی نیست دار، یواش یواش که خیلی باید بیچار آرام آرام، این بخواد خواب بلند شه پنج دقیقه طول میکشه، وقت بین الرحمن الرحیم با مالک یوم الدین پنج دقیقه طول میشه، موالات از بین میره که چی نگه؟ میره دیگه وقتی طول بکشه؟ نه، بیچاره رو باید زحمت بکشه بلند شه، نه میتونه باشه، خوب شده از این که گپ آرام گرفتی، اما این بخواد بلند شه طول میکشه، حالا چه کنه؟ مسئله رو بابا بشه نمونیم بیچاره رو، حالا چی میشه؟ ما داره الا گذاشتیم، ما که چیزی نگفتیم، میتونید مثل شما بودی انشاءالله که بلا نصیبت نشه، مثلا شما میتونید بلند شه نداره، همون فرما شما درسته ساکت باشه راست می. حالا اگه فرما نمیتونه طول بکشه بیچاره چگار کنید؟ بخونه قرائتو. چرا؟ نه میتونه بلند شه طول میکشه قرائتو بخونه. الا ان یستلزم فوات المبالات بین القرائه، چرا؟ لطول زمان نهوزه، برای که زمان نهوزش طول میکشه. خب اگر اینجوری شد چه بکنیم حالا؟ اجازه بدید، اجازه بدید من ببینم میخورد نه، اجازه بدید الان خسته شب، شما دیشب مطالعه کردی کلام شیخو، حرف شیخو دی؟ اگه دی باشی که نمیخواد حال بیاری، حالا گوش بدید چی میگه، چه بکنی والا تو قرائت تو را بخونی یا نه؟ میفرماد تیو تمل این ازن احتمال این هست، حالا که اینجوری مبتلا شدی بهتر از چی؟ وجوب و تقدیم القرائت ناهزن. احتمال این است که بگیم قرائت رو واجبه چکار کنیم؟ در حال ناهزن بیاره، در حال نیست استیناف که اسمشش نیست، ناهزن بیاره. آن فی حال القعود بیاره علی الخلاف المتقدم. یادتونی جلوتر را صحبت کردیم که آیا در حال نظرتون هست؟ در حال هویا، اگه جاتون نظر شریف باشه اونجا بودا که در آب بیاره یا نه، یا اینجا بگیم نه توی قرائت اینطوری شده الان بخواه وسط قرائت بلند شیم با والاتت هم به هم میخوره، نمیخواد اصلا سب با قرائت هم که بخوان دیگه، قرائت اینجا بخون تمامش بکن بعد بلند شو به رکوع رفتن. میفرماید احتمال این هست بگیم واجب باشه براش قرائت بخواند ناهزن در حال نهوض او فی حال القعود علی الخلاف المتقدم. چرا اینو ما مقدم بداریم؟ ترجیحاً شیخ میگه ترجیح بدیم لوجوب حفظ الموالا من الغراءه فی حال الاستقرار، برای که بیاییم بگیم بابا قرائت رو اصلا موالات چه حفظ کنه، با استقرار بیاره بهتره. این الان نشسته اگر بیاره هم موالات آورده هم استقرار رو در قرائت آورده هم چی تامین کرده، حالا چرا بلند شد که این حد رو از دست بده؟ پس این بهتره. احتمال این معنا هست که الان قرائت رو بیار تمام، یا نه او تقدیم و سکوت، یا بگیم اینجا سکوت بکنه بهتره. چرا؟ ترجیحاً للقیام فی القرائه، یعنی که ترجیح میدیم قیام قرائت. خب اینجا میگه وجوب الاستیناء. ها ببین اینجا استیناء میاد، حتما این به ذهنت آمده بود اینجا آوردی، اینجا دیگه استیناء میاد. میگیم نه بابا تو مگه وسط در رحمان و رحیم مالک یومیدی اینجا نشدی؟ چرا ساکت دار؟ حالا که ساکت شده بلند شو باشه، بلند شو قرائت چکار کن؟ از سر بگیم. چرا؟ برای که موالات قرائت به هم خورده. پس این قرائت دیگه چی؟ به دست نمیخوره. حالا که به دست نمیخوره پس واجبه باشی واشی قرائت از سر بخوان. این احتمال هم شیخ داده، میفرماین او تقدیم و سکوت ترجیحا للقیام فیها، ترجیح بدید و وجوب الاستیناء بعد النهوض. چرا؟ جمعا بینهما، برای که جمع کنیم بین این دو حالت، هم موالات را به هم نزدیم هم در واقع قرائت را قیاما آوردیم. آقای فهمی چی میگه؟ شیخ میگه مهازا و الاغوا، شیخ میگه این اغواست، ساکت بشه بلند شه، این اغواست. بعد میگه و ای کانل اول و ایزد قمیم یا مولایی دیگه، ماشاءالله ماشاءالله مولایی شد آتون دیگه. و این کانل اول و ایزن قوی ها، و حرف اول هم نیستی که خلاصه مایه داره ها، اولی هم نمیشه نادیده گرفت. حدیر سر پا تخصیل نمیشتم جناب شه بنده به قدرم میاد اولی اقواز اصلا. حدیر شیخ میگه به این کانر اول و ایزم قویه، بنده میگم ای کاش قویه نمیگه چی اقوام نظر من بهتر میگشتی که تو برای چی وچه اقوامیه، برای تو ازادار الان بینیم که من موالات رو حفظ کنم یا استقرار رو. حفظ موالات اولاست که من از موالات از بین بره یا استقرار از بین بره. حفظ موالات مهمه. چرا؟ چه بسا احتمال این معنا هست که فوت موالاتی که من اختیارش دارم که این موالات از دین نبرم، در قرائت بخوام موالات از دین برم، موجب بطلان قرائت میشه، بطلان القرائت موجب بطلان صلات میشه. این احتمال هست. تو به چه حق داشتی اینجا موالات از دست بدی؟ توی که میدونستی قرائت با موالات دیاری. پس ما نمیشتیم اولا اون وقت اول قوی به نظر من میاد. چرا؟ برای خاطر لأهمیت حفظ الموالات من حفظ الاستقرار. این بیان بنده است، استدلالی که بنده در جزوه هم نمیشتم. اهمیت احتمالات بیشتر. چرا؟ لأن فوت الموالات ربما یوجب سقوط اصل القرائه المستلزم لفوت اصل الصلاه. احتمال این معناست. چرا؟ بگه فوت موالات اینجا اختیاری داری میشه، اضطراری نیست، توی که راه دیگه داری و میتونی موالات حفظ کنی، برای چی موالات رو به هم بزنی؟ پس ما اگر حفظ کنیم موالات را در اینجا و استقرار رو ولش کنیم، یعنی بلا تو را بیاره دیگه، از این بالا سر که نشستن نیاره اصلا تو را بیاره. خب تو را بیاره مگر این را دیگه استقرار از بیرفته دیگه، چیز دیگه که نداریم که. ما چرا موالات را دست بدیم؟ این اولا. و ثانیا شما به حمدالله عالمی مجتهدی، خود شیخ هم از ما تازه ریزخار سر سفره شیخ هستیم. اینا فضولی هایی که ما در پیشگاه شیخ میکنیم واقعی میگن، اینا ملا بودن ماشاءالله، ما چیزی بلد نیستیم. جناب شیخ دلیل بر وجوب استقرار مگه چی داشتیم ما؟ وجوب استقرار یا اجماع بود؟ خب اجماع که اینجا نمیاد. چرا؟ اجماع قدر متیقنه دیگه. اینجایی که الان این حالت برام پیش اومده اجماعی نداره. یک اجماعی نیست. یا دلیل روایت سکونی بود، این از خود شیخ اشکال کرد، فرمود این مقابل مشیه، یادتونه یا نه؟ گفت ساکت باشه قرائت نخونه بره جلو، فرمود اون مال مشیه، مقابل مشیه نه مقابل عدم الحرکت. نظرتون حق، خود شیخ اشکال کرده بود. پس یا روایت سکونی دلیل استقراره، اونم که به اینجا رفتی نداره، اینجا که نمیخواه راه بره، اینجا میخواه بلند شد، اینم که هیچ. یا روایت علی بن یقطین بود که مسئله تمکین، یا اینکه که ما آورده بودیم تمکین بود. خب تمکین هم اطلاق دیگه، به جز اطلاق که چیز دیگه نیست. خب تغییر میکنه، اشکالی نداره تغییر میکنه در جایی که وقت استقرار داره. بنابراین با توجه به این مسئله که ما گفتیم، اگر بتونیم بگیم اینجا بیاره بهتره، یعنی در حال نهوض، اگر باز نهوض هم میگینه نشسته بیاره، هم موالات حفظ شده هم استقرار حفظ شده، حفظن برای هر دو اولاست که به نظر حقیر میرسه. و الله العالم تا آقا تشریف بیارن. نه مسئله الحاق نیست، مسئله نه کاری به الحاقش نداریم. نه ببینید، من اینجا از نظر دلیل الحاق که نمیخوام بگیم، از باب استراره واکن، چون ضرورت داره موالات میخواد از دین بره و من باید قرائت رو بخونم، حالا تکلیف چیه؟ از این باب الحاق نمیخوامش بکنیم. این عنایت فرمودن چی شد استدارت ما با بیانات که الان خدمتتون عرض کردیم، به نظر ما بس چی رسید؟ به نظر بود که قرائت رو بخونه آقا جان. حالا اگر بخونه اجازه میدید در حال نهوض بخونه؟ اگر میگید که نه آقا در حال نهوض نمیشد و باید حتما استقرار داشته باشه، هر دو خوب نشسته بخونه، هر دو بعد باشه برای دیگه مشکل داره. به نظر حقیق میرسد که این اولی اغراض در چه شیخ هم فرموده لا یخلو عن قوت الانصاف، شیخ هم ترسیده گفته اولی هم قویه انصاف، ولی اغراض رو قومه گرفته. این هم باید. خب این هم مال فرع پنجم، میرسیم سر فرع ششم. باشه بودی خسته شدید انشاءالله که شب عید امشب دیگه بیشتر خستتون نکنم و خلال الله علیه هست فردا تشریف بیارید انشاءالله.